رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی باز هم شما را میزبان هستم. ابتدا سرخط اخبار.
تلاش های رئیس جمهور افغانستان برای بهبود روابط با چین، گیرماندن کم از کم 18 کارگر معدن در ترکیه و مقام های قصر سفید میگویند که تخنیکران به تازگی فعالیت مشکوکی را روی کامپیوترهای کامپیوتری امارت قصر سفید کشف کردند.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش های دارین در مورد نگرانی تاجران در شمال افغانستان مبنی بر تخطی ها از تطبیق قانون، سفر مجوزه امیر قطر به برتانیا در خلال اتهامات حمایت مالی آن کشور از گروه های اسلامگرای افراطی و تأثیر نتایج انتخابات کانگرس بر حکومت اوباما. پیشگویی اوضاع ایجابی و اخبار ورزشی نیز شامل این بخش برنامه است. با رادیو آشنا باشید. مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم.
سلام و صبح بخیر شنونده‌های عزیز. رئیس جمهور افغانستان خواهان بهبود روابط کشورش با جمهوری چین شده، میگوید که تهدید و علایق مشترک دو کشور را با هم نزدیک می‌سازد. محمد اشرف غنی احمدزی پس از ملاقات با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در بیجینگ گفت که از تعهد چین در روند صلح افغانستان و بهبود روابط با پاکستان سپاسگزاری می‌کند. رئیس جمهور چین تعهد سپرد که حکومت آن کشور 81 میلیون دلار را برای افغانستان کمک می‌کند و این مساعدت تا سال آینده به حدود 245 میلیون دلار افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور و همتای چینی او 4 موافقتنامه همکاری را امضا کردند. دو طرف همچنان قراردادهای همکاری را در بخش‌های دیپلماتیک، اقتصاد و کمک‌های تکنیکی امضا کردند. رئیس جمهور چین گفت که در 5 سال آینده 500 بورس تحصیلی را برای افغانستان نیز فراهم خواهد کرد.
با وجود سپری شدن 90% زمان کاری و مصرف بودجه اختصاصی، حتی 50% پروژه احیای مجدد زندان پل چخمی تکمیل نگردیده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنوید.
مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار با اعلام این خبر گفته است که وزارت خارجه آمریکا 20 میلیون دلار را برای بازسازی بزرگترین زندان افغانستان قرارداد کرده است. بر اساس خبرنامه سیگار، 18.5 میلیون دلار این پروژه مصرف شده، اما تنها 50% کار آن تکمیل می باشد. یک شرکت بررسی کننده امور ساختمانی کاستی های کاری را نیز تشخیص کرده که شامل تهنشینی خاک و ناکارا بودن سیستم برق جنراتورهای این زندان می باشد. دلیل نارسایی در کار بازسازی این زندان، فساد اداری از جانب نماینده قراردادی عنوان شده است که باید از کار نظارت می کرد و همچنان یک قراردادی دیگر که به خاطر مشکل مالی از سمت خود استعفا داده بود.
زندان پل چرخی که در دهه 70 میلادی اعمار گردیده است، گنجایش 5000 زندانی را دارد. اما خبرنامه سیگار می رساند که در حال حاضر بیش از 7400 زندانی در آن نگهداری می شوند.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
ادامه خبرها. حکومت مصر در سرحد با باریکه غزه زون حائل می سازد. مقام های حکومتی می خواهند با تخریب خانه های آن منطقه برای توقف قاچاق سلاح و تندروان بین اسرائیل و قلمروی فلسطینی در آنجا زون حائل بسازد. این اقدام 4 روز پس از آن صورت گرفت که تندروان بر یک پسته اردو حمله کردند و کم از کم 31 تن را در شبه جزیره سینا کشتند. بعد از آن حمله مصر در آنجا وضعیت اضطراری اعلام کرد و قیود شبگردی را نافذ ساخت. مقام های حکومتی همچنین به طور نامحدود تردد از غزه را مسدود کردند. آن منطقه تنها محل تردد غیر اسرائیلی برای ساکنان باریکه مزدحم غزه با جهان می باشد.
کم از کم 18 کارگر بعد از حادثه معدن زغال سنگ در جنوب ترکیه در زیر زمین گیر ماندند. کارمندان نجات به حالات اضطراری در صحنه بوده و مشغول بیرون آوردن کارگران گیر مانده هستند. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
گزارش های ابتدایی حاکی است که جاری شدن سیل داخل یک معدن نزدیک شهر ارمینیک در ولایت کارامان باعث ایجاد شگاف در معدن شد، اما گزارش های بعدی حاکی است که کارگران داخل آب گیر ماندند. اداره مدیریت اضطراری ترکیه گفت که یک پایپ شکسته در داخل معدن باعث جاری شدن آب شد، اما وی جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. یک مقام آن معدن زغال سنگ خصوصی به شبکه تلویزیون ترکیه گفت که کارگران معدن در عمق بیش از 300 متری زمین گیر مانده اند و کارگران نجات هیچ تماسی با آنان ندارد.
مقام های قصر سفید میگویند که تخنیکران به تازگی فعالیت مشکوکی را روی سیستم های کمپیوتری امارت ریاست جمهوری ایالات متحده پی بردند. آنان میگویند که به طور فوری این به این وضعیت رسیدگی شد و کار ادامه دارد. اما تدابیر جدید به قطع موقتی تماس اینترنتی برای بعضی کارمندان قصر سفید منجر شد. مقام ها جزئیات بیشتری در مورد اینکه چه کسی مسئول این کار است و چه زمانی رخ داده است معلومات ندادند.
جیر جانسون رئیس امنیت داخلی ایالات متحده تشدید تدابیر امنیتی در ساختمان‌های حکومت فدرال در واشنگتن و شهرهای عمده را دستور داده است. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
آقای جانسون سه‌شنبه گفت که دلیل حضور تقویت شده ماموران حراست فدرال واضح است. گروه های دهشت افغان خواستار حملات در داخل ایالات متحده و سایر جاها به شمول حمله بر مامورین تنفیذ قانون و سایر مقام های حکومتی شده است. این مقام امنیتی آمریکا گفت که رویدادهای جهان شامل دو حمله در کانادا در هفته گذشته، تاکید بر هوشیاری بلند در حراست از تأسیسات حکومتی ایالات متحده می باشد. آقای جانسون به تهدید مشخص اشاره نکرد و گفت تدابیر شدید امنیتی از یک منطقه به منطقه دیگر تغییر خواهد کرد. مقام های آمریکایی گفتند که آنان از حملات احتمالی دهشت افغانان نگرانند که از ایدئولوژی افراطیت الهام گرفته اند و وابستگی به گروه های شناخته شده دهشت افغانی ندارند.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که هیچ کشور دیگری به اندازه ایالات متحده برای مهار و در نهایت توقف شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا مشغول کار نبوده است. آقای اوباما سه‌شنبه گفت که ایالات متحده شمار واحدهای درمان ایبولا و تیم‌های تدفین را افزایش داده و پایپلاین کارمندان طبی و تجهیزات را از ماه آگوست به این سو توسعه داده و همچنین مبارزه آموزشی شدیدی را به راه انداخته است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که حرف آخر این است که کارمندان مراقبت‌های صحی ایالات متحده و تیم واکنش کمک کننده به حوادث ایالات متحده در ختم تابستان به غرب آفریقا فرستاده شدند تا هر آنچه برای اطمینان به کارمندان طبی و مراقبت‌های صحی همه کشورها لازم است انجام شود. در همین حال مقام‌های امور صحی سوئیس سه‌شنبه گزارش دادند که یک واکسن آزمایشی ایبولا را در این هفته برای 120 تن از داوطلبان در شفاخانه لواسانی آغاز خواهند کرد.
رادیو آشنا شما را با جهان آشنا می سازد.
ادامه مشروع اخبار. سرانبال ارشد اسرائیل سه‌شنبه گفت وی از وزیر دفاع کشورش خواستار توضیح در مورد منع ساختن هزاران کارگر فلسطینی از استفاده موترهای بس عمومی اسرائیل شده است. کارگران فلسطینی توسط موترهای بس به خانه هایشان در کرانه غربی رود اردن سفر می کنند. دستور پیشنهادی موشی یلون وزیر دفاع اسرائیل که صلاحیت مسائل امنیتی را دارد بعد از تقاضای ساکنان یهودی به عمل آمد که از آن موترهای بس استفاده می کنند. این دستور همچنان در زمانی به عمل می آید که تنش بین اسرائیل و فلسطینیان بعد از آن که بعد از جنگ غزه و سایر خشونت‌ها به اوج خود رسیده است. روزانه هزاران فلسطینی برای کار از کرانه غربی وارد قلمرو اسرائیل می‌شوند. قلمروی که در جنگ 1967 اسرائیل از اردن آن را به تصرف درآورد و فلسطینیان آن را بخشی از سرزمین کشور آینده‌شان می‌دانند.
مجمع عمومی ملل متحد سه‌شنبه برای 23مین سال پی هم در محکومیت تحریم اقتصادی، مالی و تجارتی ایالات متحده علیه کیوبا رأی داد. این رأی‌گیری نمایشی 188 رأی مقابل 2 رأی بود که تنها ایالات متحده و اسرائیل در مخالفت با محکومیت رأی دادند. سه کشور پلاو، مایکرونزی و مارشال آیلندز رأی ممتنع دادند. این تحریم در سال 1960 میلادی بعد از آن نافذ شد که کیوبا اموال و دارایی متعلق به شهروندان و شرکت‌های آمریکایی را ملی اعلام کرد.
و وزرای خارجه و نمایندگان 40 کشور جهان سه‌شنبه در برلین نشستی را در مورد وضعیت بی‌جا شدگان سوری برگزار کردند. تمرکز نشست کمک به همسایه های سوریه است که میزبان میلیون ها پناهنده فراری از آن کشور می باشند. ناصر جودا وزیر خارجه اردن در مورد افزایش شمار پناهندگان که به کشورهای همسایه هشدار داده گفت که امکان پذیرش مهاجرین بیشتر را از دست دادند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال شما را دعوت میکنیم به گزارش های در رابطه به افغانستان و جهان. شماری از تاجران در ولایت بلخ از عدم تطبیق قانون در بنادر تجارتی آن کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواستار توجه جدی در زمینه شدند. میرویس بیژن گزارش میدهد.
بازرگانان در شهرک بندری ایرتان در شمال کشور به دلیل تطبیق نادرست طرزالعمل وزارت‌های ترانسپورت و فواید عامه شکایت نموده، میگویند نابرابری در تطبیق قوانین در گمرک‌ها سبب دلسردی در بازرگانی و سرمایه گذاری آنان گردیده است. این بازرگانان تاکید میکنند که وزارت‌های ترانسپورت و فواید عامه در بنادر تجارتی کشور در هر موتر 45 تن اجازه بارگیری می دهند، اما در بندر تجارتی ایرتان بیشتر از 15 تن اجازه بارگیری به آنها دادن نمی شود. ملک نادر صافی رئیس اتحادیه نفت فروشان در بندر ایرتان می گوید
امی مکتوب یا امر دو وزارت، شخصا دو وزارت، وزارت فدامه و وزارت ترانسپورت مکتوبش که فلی می شه که در بندر ایرتان امی روزمره تطبیق می شه. در دیگه بنادر افغانستان ایچ امی مکتوب در ماور ماور یا دما نمی رسه. خواهش ما مردم امیز یا مکتوب دولتی عراقین که چیزی می یکسان تطبیق شود در کل بنادر افغانستان.
مشکل اونده ای که ما داریم در ایرتان قانون یکسان تطبیق نمیشد. در ایرتان 14 تن موتر از چرخ ده چرخ میده و موتر تلر که هست 24 تن 25 تن میده و در دیگه بنادر کل 32 تن میده و 34 تن 35 تن میده. طرفه را کم میده. وزارت فواید عامه و ترانسپورت یکسان تطبیق نمی کنه.
در همین حال مسئولان وزارت فواید عامه در شهرک بندری ایرتان هم بیان میدارند که آنها موظف هستند تا به خاطر جلوگیری از تخریب جاده ها مطابق لایه عمل نمایند. آنها تاکید دارند که نمی توانند برخلاف لایه داده شده سوی وزارت عمل کنند. محمد عارف نماینده وزارت فواید عامه در شهرک بندری ایرتان می گوید
نظر به مو جلسه که بین وزارت ترانسپورت و وزارت فواید عامه بودند، چیزی که طرز العمل مطابق از همون لایه و چیز است ما اجراات خود انجام دادیم. در این مدت سه ماه یکی دیگه وسایت بلندتوناژ ما تحت کنترل خود گرفتیم. در 3-4 روزه که ما آمدیم
شهرک بندری ایرتان در ولایت بلخ در شمال کشور یکی از بنادر تجارتی عمده به شمار می رود که نزدیک به 200 بازرگان از کشور ازبکستان اموال تجارتیشان را وارد افغانستان می کنند. بر اساس معلومات مسئولان شهرک بندری ایرتان حدود 500 میلیون دلار در این شهرک از سوی بازرگانان سرمایه گذاری گردیده است، اما عواید این بندر نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM.
قرار است امیر قطر در خلال اتهاماتی که کشورش گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در سوریه را حمایت مالی کرده است در هفته جاری از بریتانیا دیدن کند. مقامات قطر هر نوع ارتباطات با گروه‌های افراطی را رد کرده و می‌گویند که آنها با غرب کار می‌کنند تا گروه‌های مخالف میانه‌رو در سوریه را تقویت کنند. هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا از لندن گزارشی دارد که خود به توجه می‌رسانم. در میدان‌های جنگ سوریه و عراق تندروان گروه دولت اسلامی دارای سلاح‌های مدرن هستند و داشتن ده‌ها میلیون دلار دارایی‌های مالی را ادعا می‌کنند. تحلیلگران میگویند بخشی از آن دارایی‌ها در عراق و سوریه غارت گردیده است، اما بعضی کشورهای حوزه خلیج فارس بایست تهیه کنندگان کمک‌ها به تندروان گروه دولت اسلامی عنوان شدند. قطر به ارتباط داشتن با جبهه النصره شاخه القاعده متهم بوده است. جین کننمونت از انستیتوت چاتم هاوس میگوید که
quite a lot is speculation by the nature of these activities. There isn't a great deal in the public.
حدس و گمان های زیادی در مورد ماهیت این فعالیت ها مطرح است که در انظار عامه وجود ندارد، اما با وضاحت نگرانی های جدی در مورد تامین مالی نه تنها از سوی قطر بلکه از جانب کویت و عربستان سعودی نیز وجود دارد.
شیخ بن حمد الثانی امیر قطر در صحبت ماه گذشته در جریان سفر به برلین هر نوع ارتباط با گروه های افراطی را به شدت رد کرد.
طبعا اطلاقا قطر لن تدعم ای منظمه او ای مجموعه متطرفه.
امیر قطر گفت قطر مطمئنا تروریسم و یا سازمان های افراطی در سوریه و یا عراق را کمک نمی کند. در آستانه سفر شیخ بن حمد الثانی به لندن، گروه تندرو دولت اسلامی ویدیویی را در اینترنت نشر کرده که ظاهراً جان کتلی گروگان برطانوی را نشان می‌دهد که به اجرای نقش ساختگی خبرنگار تلویزیون در شهر سرحدی محاصره شده کوبانی مجبور ساخته می‌شود. مایکل ستیونز رئیس مؤسسه خدمات سلطنتی امارات متحده در قطر میگوید ظهور و خشونت گروه تندرو دولت اسلامی عراق و سایر کشورهای خلیج فارس را به بازگشت به مراحل اولیه مجبور ساخته است. جیکوب لو وزیر خزائن ایالات متحده در صحبت هفته گذشته در مصر به جلوگیری از حمایت شبکه‌های مالی گروه‌های افراطی مانند گروه دولت اسلامی تعهد کرد.
We are in the United States determined to work with all of our allies in the region, not just on a military basis, but on a financial basis.
وی گفت ما در ایالات متحده به همکاری با تمام متحدان ما در منطقه نه تنها از لحاظ نظامی بلکه از لحاظ مالی مصمم هستیم تا اطمینان حاصل شود که دوام جریان منابع قطع شده است. قرار است امیر کویت با ملکه برطانیه دیدار نماید و با دیوید کامرون صدر اعظم آن کشور مذاکره کند. قطر میلیاردها دلار در برطانیه سرمایه گذاری کرده است و تحلیلگران میگویند روابط اقتصادی در صدر آجندای این مذاکرات قرار خواهد داشت.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و اینک توجه کنید به خبرهای ورزشی که من صفیه حساس با استفاده از خبرگزاری اسوشیتد پرس برایتان تهیه کردم. سازمان دهندگان المپیک و پارا المپیک برزیل میگوید که اگر اسکار پیستوریس ورزشکار دوش آفریقای جنوبی واجد شرایط اعلام شود، از وی در رقابت مسابقات 2016 در ریو دی ژانیرو استقبال خواهد شد. بر این ورزشکار که از دو پا معیوب است، هفته گذشته به وی به خاطر کشتن دوست دختر ریوا استنکمپ حکم 5 سال زندان صادر شد، اما او میتواند پس از 10 ماه آزاد شود. در این حال هر دو کمیته المپیک افریقای جنوبی و مقامات ورزش برای معیوبین میگویند که پیستوریس نمیتواند با حکم 5 سال زندان بر رقابت بپردازد. ماریو اندرد یا مدیر ارتباطات رادیو ژانیرو میگوید که این مربوط ما نیست که شخصا قضاوت کنیم. از وی در برزیل مثل هر کس دیگر استقبال خواهد شد. اندرد افزود که تمام ورزشکاران پذیرایی خواهند شد و این روح المپیک است. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا میگوید با وجود گزارش ها در مورد روسیه و اوکراین، فیفا تصمیم ندارد که اوکراین و روسیه را در المپیک 2018 از هم جدا نگه دارد. با اشاره به بحران اوکراین، رسانه های روسی به نقل از سبلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال گفته است که اوکراین اجازه نخواهد داد که روسیه در گروه کشور میزبان بازی کند. این در حال است که دیلا فیشر سخنگوی فیفا به اسوشیتد پرس گفته است که این گزارش ها به اساس ترجمه اشتباه می باشد. او گفت که تا کنون تصمیم اتخاذ نشده، اما اگر اوکراین واجد شرایط باشد، زمانی که گروه ها در سال 2007 انتخاب شد، وضعیت را بررسی خواهیم کرد.
یک مقام ارشد المپیک سویدن میگوید که اگر استاکهلم بداند که در مورد روند پیشنهاد کشورها برای میزبانی مسابقات زمستانی سال 2022 تغییر مییابد، استاکهلم از این مسابقات پا نخواهد کشید. استیفن لیندبرگ رئیس کمیته المپیک سویدن میگوید که اگر در این مورد تغییر بیاید، استاکهلم به خاطر این تغییر کمیته بین المللی المپیک دوباره پیشنهاد نامزدی را در این روند خواهد کرد. استاکهلم در ماه جنوری پس از آن از نامزدی میزبانی این مسابقات پا کشید که سیاستمداران سویدنی حاضر به پشتیبانی مالی نشدند. لیندبرگ میگوید اگر ما این بحث را که حالا داریم در ماه جنوری میداشتیم، میخواهم بگویم که هنوز ما به عرف خود ایستاده ایم. خارکوف، پولند، لیوف، اوکراین و اسلو نیز از این پیشنهاد کنار رفتند. تنها الماتا، بیجنگ و قزاقستان به حیث نامزد باقی ماندند. و حالا توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 13. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. غزنی بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. فراه بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5. بامیان بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 3. و میمنه بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 3. و آسمان آفتابی گزارش شده است.
صدای آمریکا، خبر گزارش.
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم.
من
قبل از
اینا
میخوام.
صدای آمریکا.
و میرسیم به گزارش اخیرین بخش. آمریکاییان سه‌شنبه آینده با پای صندوق‌های رأی میروند تا کنگرس جدید را انتخاب کنند. نتایج این انتخابات برای 2 سال باقی مانده دوره ریاست جمهوری براک اوباما اثرگذار خواهد بود. و جمهوری خواهان کوشیدند تا او را موضوع مرکزی مبارزات انتخاباتی خود قرار دهند. گزارش جملون خبرنگار صدا آمریکا را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
با یک نگاه انتخابات میان دوره‌ای 2014 آخرین مبارزات برای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تلقی می گردد. او آخرین فرصت دارد تا رای دهندگان را ترغیب کند که دموکرات‌ها را در حفظ اکثریت در سنای آمریکا یاری رسانند.
من در میان نامزدان امسال قرار ندارم. میشل در این مورد خیلی خرسند است، اما اشتباه نکنید، این پالیسی ها موضوع رای دهی نیست. هیچ شک از آنها.
جمهوری خواهان خیلی میکوشند تا رئیس جمهور را با اعلانات تلویزیونی در محراق مبارزات انتخاباتی خیش قرار دهند.
در 4 نوامبر پالیسی های اوباما برای گیری گذاشته خواهد شد. رای دهی که دهشت افغانان را از قلمرو ایالات متحده به دور نگه خواهد داشت، از این سبب به جمهوری خواهان رای دهید.
کاندیدان ریاست جمهوری نیز رئیس جمهور را هدف قرار می دهند. در میانشان تام تیلیس، کاندید برای سنا از کارولینای شمالی است، کرسی که اکنون که هیگان دموکرات آن را در اختیار دارد.
هرگاه خواستار ادامه پالیسی های ناکام رئیس جمهور باراک اوباما هستید، شما باز هم با کی هیگان رای خواهید داد.
سناتور هیگان نیز در مباحثات اخیر به این بیانات رقیب جمهوری خواه خود پاسخ داده است. هیگان میگوید تیلیس میخواهد این رقابت ها را برای رئیس جمهور نسبت دهد. اما این رقابت در مورد کسی است که از کارولینای شمالی نمایندگی خواهد کرد. جان فورتیر از مرکز پالیسی های دو حزبی می گوید که محبوبیت کم رئیس جمهور در میان مردم جمهوری خواهان را کمک خواهد کرد تا بسیاری از دموکرات ها را وادار به فاصله گرفتن از رئیس جمهور کند.
اول اینکه انتخابات میان دوره‌ای بدون چون چرا بر ضد رئیس جمهور انجام خواهد شد. دوم این که رئیس جمهور در همه پرسی ها خوب تبارز نمی کند. تنها 40-42% مردمان فکر می کنند که کارهای او خوب است.
این به این معنی است که رای دهندگان انتخابات میان دوره‌ای برای تعیین کانگرس را نوع رفرندم در مورد رئیس جمهور می دانند. این مطلب را کارلین بومن در یک همه پرسی در انستیتوت امریکن انترپرایز بیان کرد. کارلین می گوید البته که او شامل رایدهی نیست و 6 تن از 10 خواهد گفت که او عامل در انتخاب آنها نخواهد بود، اما بقیه خواهند گفت که رایدهی آنها بر ضد رئیس جمهور خواهد بود نه به طرفداری او. نگرانی ها در مورد شیوع ابولا، ظهور دولت اسلامی در شرق میانه، اقتصاد ایالات متحده، همه به جمهوری خواهان کمک می کند تا در انتخابات رو در راه موفقیت های به دست بیاورند. میشل بارون، یک تحلیلگر محافظه‌کار، این همه را به زیان کاندیدان حزب دموکرات می‌داند.
با فکر من از یک طرف مسائل اقتصادی است و از جانب دیگر بی‌نظمی در جهان سایه افگنده و این کار دموکراتان را صدمه رسانیده و برای این موقت جمهوری خواهان را یاری می‌رساند. اما با تعقیب انتخابات جمهوری خواهان خواهند کوشید چیز متفاوتی را پیشکش کنند.
بسیاری از کارشناسان به این عقیدند که جمهوری خواهان شاید در سنای امریکا اکثریت شوند و آن را یک جا با مجلس نمایندگان در 2 سال آینده اداره اوباما تحت کنترل خیش بیاورند. هنری السن از پالیسی آمد در مورد پالیسی های ایالات متحده می گوید
من می گویم طوری که معلوم می شود سنا به دست جمهوری خواهان برسد. سوال اکنون در اندازه اکثریت بودن آنها خواهد بود و اینکه کی موفق می گردد تا به سنا را یابد.
جمهوری خواهان به 6 کرسی ضرورت دارند، کرسی هایی که اکنون در دست دموکرات ها قرار دارد، تا در سنا اکثریت شوند. و از روی همه پرسی های قبل از انتخابات چنین معلوم می شود در حالی که صرف چند روز به انتخابات مانده است، جمهوری خواهان برای احراز این کرسی ها پیش قدم معلوم می شوند.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
فشرده خبرها. رئیس جمهور افغانستان خواهان بهبود روابط کشورش با جمهوری چین شده، میگوید که تهدید و علاقه مشترک دو کشور را با هم نزدیک می‌سازد. با وجود سپری شدن 90% زمان کاری و مصرف بودجه اختصاصی، حتی 50% پروژه احیای مجدد زندان پل چرخی تکمیل نشده است. حکومت مصر در سرحد با باریکه غزه زون حائل می‌سازد. مقام‌های حکومتی می‌خواهد با تخریب خانه‌های آن منطقه برای توقف قاچاق سلاح و تندروان بین اسرائیل و قلمرو فلسطینی در آنجا زون حائل بسازند. کم از کم 18 کارگر بعد از حادثه معدن زغال سنگ در جنوب ترکیه در زیر زمین گیر ماندند. کارمندان نجات و حالت اضطرار در صحنه بوده و مشغول بیرون آوردن کارگران گیر مانده می باشند. مقام های قصر سفید می گویند که تخنیکران به تازگی فعالیت مشکوکی را روی سیستم های کامپیوتری امارت ریاست جمهوری ایالات متحده پی بردند. آنان می گویند که به طور فوری به این وضعیت رسیدگی شد و کار ادامه دارد، اما تدابیر جدید به قطع موقتی تماس اینترنتی برای بعضی کارمندان قصر سفید منجر شد. جیا جانسون رئیس امنیت داخلی ایالات متحده تشدید تدابیر امنیتی در ساختمان های حکومت فدرال در واشنگتن و شهرهای عمده را دستور داده است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که هیچ کشور دیگری به اندازه ایالات متحده برای مهار و در نهایت توقف شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا مشغول کار نبوده است. سارنوال ارشد اسرائیل سه‌شنبه گفت که وی از وزیر دفاع کشورش خواستار توضیح در مورد منع ساختن هزاران کارگر فلسطینی از استفاده موترهای بسی عمومی اسرائیل شده است. و نهایتاً مجمع عمومی ملل متحد سه‌شنبه برای 23مین سال پی هم در محکومیت تحریم اقتصادی، مالی و تجاری ایالات متحده علیه کیوبا رأی داد. این تحریم در سال 1960 میلادی بعد از آن نافذ شد که کیوبا اموال و دارایی متعلق به شهروندان و شرکت‌های آمریکایی را ملی اعلام کرد.
شنوندگان عزیز، به تعقیب نشرات صبحانه رادیو آشنا، رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام برنامه دارد و بعد از آن باز هم رادیو آشنا را از 7 شام تا هفت صبح به وقت کابل شنیده می توانید. روز شما بخیر.